أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استحباب جهر در بسم الله الرحمن الرحیم در نماز ظهر و عصر بود. ما به روایت محض الاسلام تمسک کردیم برای اثبات استحباب مطلقا، چه بر امام چه بر منفرد. ولی کسانی که مثل آی سیستانی قبول ندارند سند روایت محض الاسلام را، نمیتونن به این روایت تمسک کنند و لذا ایشون به مجموع روایات تمسک کرد و گفت از مجموع روایات استفاده میکنیم که جهر به بسم الله از علائم مختصه شیعه است و این نشون میده که جهر در بسم الله نماز ظهر و عصر هم مستحبه و الا اگر در نماز ظهر و عصر جهر مستحب نباشه یا حتی جائز نباشه ولی در نماز صبح و مغرب و عشاء جهر باشد، دیگه مختص به شیعه نمیشه. شافعی ها هم همینطور خواهند بود. دیگه بستگی داره از مجموع این روایات ایشون وسوق پیدا کنه به این مطلب که از علائم مؤمن جهر به بسم الله هست در جمیع نمازها. انصافا مشکل حصول این اطمینان، چون ما مگر چند تا روایت داشتیم راجع به این مطلب که علامت مؤمن جهر به بسم الله الرحمن الرحیم است؟ یکی روایت مرفوعه کراجکی است در کنز الفوائد که اون ممکنه مجموع من حیث المجموع رو بگه، صفات شیعه است و این که امتیاز دادن به شیعه در روز قیامت به خاطر تختم در یمین و نماز 51 رکعت در شبان روز و اطعام مسکین و تعفیر جبین و جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. خب اطعام مسکین مگر از مختصات شیعه است؟ امتیازی که روز قیامت برای شیعه خدا قرار میده به خاطر این هاست. حالا ممکنه جهر به بسم الله الرحمن الرحیم در صلوات جهریه باشه. شافعی ها هم تو این امتیاز مشترک باشن با شیعه، ولی به تنهایی که کافی نیست که خدا روز قیامت امتیاز بده. روایت دوم حالا عبارت اینه که اطعامهم المسکین دیگه. تعفیر جبین هم ممکنه در گذشته عامه می کردن عملا، چون فرش که نبود تو مساجد، خاک فرش بود دیگه، گاهی هم حسیر بود که تو حسیرم رو حسیرم میشه نماز خوند. حالا یه سری جا هم مثل خاک فرش بود، اما گل میشد و نماز میخوندن. حالا روایت دوم روایتی است که شرف الدین نجفی تلمیذ محقق کرکی در کتاب تعویل الآیات الباهره نقل میکنه که آخرش میرسه به حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطاینی که ضعیفون فی نفسه و ابوه اوثق من، اینقدر وضع این حسن خراب بوده. باباش، صد رحمت به باباش. تو اینجا قضیه حضرت ابراهیمه، اینجا هم تعبیر علا اینه که و به ما به من یعرف و شیعتو، حضرت ابراهیم سوال کرد از خدا شیعیان علی علیه السلام چجور شناخته میشن؟ قال به صلات الاهدا و خمسین و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم و القنوت قبل الرکوع و تختم بالیمین. خب مفضل فضل ابن شازانم این رو در کتاب الغیبه از محمد ابن سنان از مفضل ابن عمر نقل میکنه. حالا این روایت دلالتش بد نیست. روایت سوم هم روایتی است که حسینی در کتاب الهدایه نقل میکنه. روایت اول از کردم دیگه، همین روایتی خوندم الان. حالا و به من یعرف و شیعتو قال به صلات الهدا و خمسین، این ظاهرش اینه که اینها علائم مستقلن. حالا دیروز بحثش شد. روایت سوم روایت حسینی در کتاب الهدایه که عرض شد خدمتتون که انی خصصتک و علیا و حججی و شیعتکم به عشد خصال یکی بلجر به بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینم دلالتش خوبه. این شد دوتا روایت. روایت سوم روایتی است که در تعذیب از امام عسکری علیه السلام نقل میکنه که علامات المؤمنه خمسون. که اینم ممکنه همون متحد باشه با روایت قبلی، چون روایت قبلی هم اینه که جماعتی از و جماعت اخرى عن ابی محمد علیه السلام، اگر مراد امام عسکری علیه السلام باشه که بعید نیست، خب این روایت تعذیبم که میگه و روی عن ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام انه قال علامات المؤمن خمس صلات الخمسین و زیارت الاربعین و تختم فی الیمین و تعفیر الجبین و الجر به بسم الله الرحمن الرحیم. وسوخ پیدا کردن از این مقدار به صدور این روایات اجمالا کار سختی است. این منافات نداره با اصل زیارت اربعین. زیارت اربعین که در مصباح المتهجد هست که در روز اربعین برو زیارت بکن، و زیارت اربعین رو در مصباح المتهجد نقل میکنه از ابن فضال از سعدان ابن مسلم، اون رو ممکنه سندش رو تصحیح بکنیم و بعید هم نیست تصحیح بکنیم. اما این روایات که تعبیر زیارت الاربعین و جهر به بسم الله الرحمن الرحیم انصافا وسوق به صدورش مشکل هست.
روایت استثناء از تعبیری هم ترکیب
اون که این روایتی که میگه دوائم الاسلام بود، برعکس میگفت. اون میگفت که ائمه ما عرفو به این که ترک میکردن جهر به بسم الله رو در صلوات اخواتیه. همونه دیگه، زیل همونه. عرض شد خدمتتون که اگر ما آخرش اینو گفتیم که اثبات استحباب نکردید، ما اطلاقی در وجوب جهر نداریم به بسم الله در صلوات اخفاتیه. این رو ما میخواییم روش یه مقدار بیشتر توضیح بدیم. ببینید شبهه اطلاق در سه تا روایت، یکی روایت محمد ابن عمرانه که پیامبر در شب در معراج که رفت روز بود اونجا، نماز ظهر جمعه رو خوندن، ملائکه اقتدا کردن، خدا گفت که جهر بکن به قرائت. بعد نماز عصر رو پیامبر که خوند، ملائکه اقتدا نکردن، خدا امر کرد امره ان یخفی القراءه لانه لم یکن وراءه احد. بگیم اطلاق داره قرائت شامل بسم الله الرحمن الرحیم هم میشه دیگه، بسم الله سوره هم که دیگه جزء سوره هم دیگه قرائت دیگه. این یک روایت. روایت دوم روایت فضل ابن شازان بود که از صلاتان اللتان لا یجهر فیهما فانما هما صلات تکون بالنهار، که میشه صلات الظهر و العصر. لا یجهر فیهما میگفته میشه اطلاق داره ولو در بسم اللهش. روایت سوم صحیحه محمد ابن قیسه عن ابی جعفر علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا صلا یقرأ فی الاولتین من صلاته الظهر سرا و کان یقرأ فی الاولتین من صلات العصر سرا. کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا صلا یقرأ سرا. خب این صحیح محمد ابن قیس نفی استحباب ممکنه بکنه، که بگیم اگر امیرالمومنین دعبش این بوده که بسم الله رو در نماز ظهر عصر سرن میگفته، پس نشون میده مستحب نبوده. ولی وجوب اخفا تو که نمیرسونه که. مهم همون روایت محمد ابن عمرانه و روایت فضل ابن شازان. ما دو تا مطلب اینجا میگیم. یکی همون که اگر بنا بود اخفات بسم الله در نماز ظهر و عصر واجب بود، لوکان لبان مشهور علمایش یه قائل به استحبابن در جهر نسبت به بسم الله در نماز ظهر و عصر، وقت احتمال میده حکم الله واقعی وجوب اخفات باشه در بسم الله این دو نماز. ولااقل اونی که ما عرض میکردیم که احتمال ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب اخفات در بسم الله نماز ظهر است، کافیست احراز نکنیم انعقاد ظهور را در این روایات در نفی جواز جهر به بسم الله در این نماز ظهر است، و بلکه نفی ظهور در نفی استحباب هم احراز نمی شود. بله دیگه، شیعه علامت شیعه گفتن، ادعای اجماع کردن، شیخ در خلاف ادعای اجماع میکنه بر استحباب جهر به بسم الله در نماز ظهر است. شما احتمال ارتکاز متشرع نمیدید؟ یعنی اینقدر اجماعهای شیخ خلاصه دیوارش کوتاهه، حجت نیست ولی احتمال داره که مطابق با واقع باشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که اصلا ممکنه بگیم در مقام بیان نبوده این روایات. قضیه معراج پیغمبر رو نقل میکنه که میخواد بگه نماز عصر با نماز ظهر فرق میکرد، با نماز ظهر روز جمعه. نماز ظهر روز جمعه قرائتش کلن جهریه بود، ولی نماز عصر روز جمعه اینطور نبود. اما حتی بسم اللهش هم طبق امر مطلق و امره ان یخفی قرائت فیها این بود که حتی بسم الله رو هم سرن و اخفاتن بگه، این انصافن همچه ظهوری احراز نمیشه، چون در مقام بیان حکم شرعی نبود، قضیه معراج رو داره نقل میکنه. و همینطور روایت فضل ابن شازان فلسفه احکام رو داره میگه، در مقام بیان این خصوصیات نیست. آقا شما فلسفه حرمت ربا رو که بگید بعد بیایم بگیم اطلاق داره فلسفه حرمت ربا، بگیم ولی اجد ذالک هر حر من ربا بعد میگیم اطلاق داره ولو بین الوالد و الولد و بین الرجل و زوجته، در مقام بیان نیستید داری فلسفه حرمت ربا رو میگی. من بارها اینو عرض کردم، ما شارع مقدس رو خارج از عرف ندونیم. شما عرفی با مردم صحبت میکنید، منبر که میرید والا منبر میگید مردم ربا نخورید، بگید چون اطلاق گیری میکنن درست نیست، بعد مگر شروع کنید استثناءاتو گفت. پدر از پسر، پسر از پدر، زن از شوهر، شوهر از زن. مردم دروغ نگویید مگر. اون کسانی که میگن کذب الرجل مع زوجته، بیان بگن اون سندش و ما قبول داریم. دروغ نگویید مردم مگر برای همسرانتان. دعوا بخوای درست کنی بین زن و شوهرها؟ اصلا البته اون سندش ضعیفه، ولی بالاخره همه که دنبال سند نیستن که کذب الرجل مع زوجته. اصلا عرفی نیست اینجور تقیدها، در مقام بیان نیستید. شما میخواید اجمالا محرمات رو بگید. ولذا عرف اینجوره. بعد شما در مورد شارع جوری دیگه میخواید عمل کنید، این درست نیست. بگذاریم در انتهای این بحث که ثابت شد لااقل جهر به بسم الله در نماز رو است، لااقل طبق اصالت البراءه هیچ روایتی هم نداشته باشیم جائزه، بعد رجاءً جهر میکنیم به بسم الله در این دو نماز بدون هیچ شبهه‌ای. بعد از این بحث یک مواردی هست که مناسب هست مطرح کنیم. مورد اول اینه که اگر مأموم در نماز جهریه اقتدا کنه در رکعت دوم امام، رکعت سوم امام خودش هم میخونه دیگه، اگه تونه سوره هم میخونه و باید هم اخفات بکنه دیگه، داد که نمیزنه که، هم میخونه باید آهسته بخونه ولو نماز مغرب و یا عشا هست. آیا بسم اللهش رو جهرن بگه؟ نه، نه تنها مستحب نیست جهره به بسم الله، بلکه مشروع هم نیست. چرا؟ برای اینکه صحیحه زراره در وسائل جلد 8 صفحه 388 میگه قرأ فی کل رکعت، فرض اینه که ادرک الرجل بعض از صلات و فاته بعضن، مثلا در رکعت دوم اقتدا کرد. خب رکعت سوم امام میشه رکعت دوم او. قرأ فی کل رکعت مما ادرک خلف الامام فی نفسهی به ام الکتاب و سورتن، آهسته. دلیل خاصه، میگه که در این مورد قرأ فی نفسه به ام الکتاب و سورتن، بسم الله هم که جز ام الکتاب بلکه به نظر مشهور جز سوره هم هست، اصلا تناسب هم نداره. وقتی اونی که مهمه نماز جهری، یعنی باید حمد و سورت رو با صدای بلند بخونی، اونو میگن آهسته بخون بسم اللهش رو بلند بگو. این اصلا عرفی نیست. این ادله استحباب جهر به بسم الله انصراف داره به نمازهای اخفاتیه مثل نماز ظهر است، نه این اخفاتی که بالعرض به خاطر تبعیت از امام باید انجام بدیم.
قرائت مثل بسمله که اولویت نده، بلکه بالعکس،
از جهر در قرائت اصل حمد و سوره شاره گذشت در امام در نماز جماعت. این عرفی نیست، وقتی کل سوره رو از الحمد تا آخر، از قل هو الله تا آخر میگه حتما باید آهسته بگی، بسم الله بگه که جائز بلند بگی یا مستحب بلند بگی، روایت دوم بخونم دیگه قانع بشید. جلد 8 وسائل صفحه 386. ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعوا شيئا مما يقول. لا ينبغي ظهور در حرمت داره. حالا اون نسبت، حالا ذکر رکوع و سجود، خب سیره هست به قول شما، اونی که پشت سر امامه گاهی جوری میگه که امامم بشنوه. تو ذکر رکوع و سجود، تو ذکر تشهد، اما در تسبیحات، نمیدونم در قرائت در رکعت سوم و چهارم، اینها اطلاقش اقتضا میکنه حرمت آن را. این یک مورد. مورد دوم اینه در رکعت سوم و چهارم، آقا من دلم میخواد به جای تسبیحات اربعه سوره حمد بخونم، دیگه اینجا سوره اخرى نمیخونن، سوره حمد. لایم بقی کدوم؟ لایم بقی؟ لایم بقی سیه زراره که گفت که لایم بقی تزویج و نصرانیه، زراره گفت من اینه تحریمه؟ تحریم فهمید. لایم بقی لمن خلفه ان یسمعو شیئا مما یقول، دیگه من خلفه شیئا مما یقول را به امام اسماع نکند. حالا شما میفرمایید که اون صفای آخر که دادم بزنن امام نمیشنوه، این روایت شامل نمیشه. اب نداره، اب نداره، اما جایی که امام میشنوه که این روایت اطلاقش میگیره. حالا این روایت میگه در خص از مدعاست قبول، اون روایت اول که نه، بس اینه که ایشون میگه به امام نمیرسونم، به مأمومای جلوی میرسونم. خب بله، میگه مخص از مدعاست، ولی اون روایت اول که داره یقرأ فی نفسهی به ام الکتاب و سورته. مورد دوم عرض میکنم که تسبیحات اربعه رو کسی به جا نمیخواد بیاره، به جاش حمد میخواد بخونه. خب نسبت میشه عموم منوج دیگه، اب نداره. فل جمله میفهمونه که اشکال نداره، اشکال نداره در این مورد فل جمله، پس جهری که موجب اسماع امام بشه جایز نیست در بسم الله، اما جایی که موجب اسماع امام نشه اون روایت قبلی سر جای خودش محفوظه. حکم معمومی اینه که نهی از اسماع امام برای همه مشترکه، یکی میتونه اسماع بکنه به امامی که نمیتونه اسماع بکنه به امام، اون دیگه مشکل خودش. روایت زاره به اطلاقش میگه بسم الله و اخباتی انجام بکنه، اونا به اطلاقش میگه مستحب بکنه. خاص مطلقه از ادله دیگه، تو نماز جهریه از فرزینه یا نماز اخفاتیه، این روایت در نماز روایت زراره این ادرک من از زور او من الاس او من الاشا، همه اینا گفت دیگه. آقا در این مورد خاص گفته که اخفات کنه در سوره هم، و این با ادله، این معلوم میشه عنوان خاصیه، نه از باب اخفات طبق حکم اولی. نماز ظهرشه خب باید اخفات کنه، این که اختصاص به این معمومه متخلف نداره که. خب حالا اجازه بفرمه. مورد دوم اینه که در رکعت سوم و چهارم سوره حمد بخونه. اینجا از مشهور نقل کردن که مستحب به جهر به بسم الله، اطلاق داره ادله الجهر و فی جمیع الصلوات و بسم الله الرحمن الرحیم سنتون. ابن ادریس علی در سرائر جلد یک صفحه 218 میگه نه، این مورد اختلاف است و مقتضای احتیاط اینه که آدم اگه در رکعت سوم و چهارم سوره حمد خون بسم اللهش رو سرن بگه، مثل اینکه خود سوره حمد رو سرن میگه. اگه دلیل بر استحباب جهر صحیح صفوان باشه که اینجا رو نمیگیره، چون میگه صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام ایاما فکان یجهر بالقراءه فی صلات لا یجهر بها. خب این حکایت فعلی که دلیل نمیشه رکعت سوم و چهارم امام فکان یجهر به بسم الله الرحمن الرحیم فی صلات لا یجهر فی آب القراءه، دلیل نمیشه که رکعت سوم و چهارم امام سوره حمد میخوند، بلکه بنابر نظر مشهور تسبیحات اربعه مقدمه بر سوره حمده و افضل از سوره حمده. امام بعیده که دعبش این باشه که ترک افضل بکنه. اما مشکل دو تاست، یکی این که روایات دیگه مطلقه بود، مثل روایت محض الاسلام، روایت علائم مؤمن. محض الاسلام میگفت از جهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع الصلوات سنت. ممکنه بگیم الجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع الصلوات سنت به لحاظ جمیع صلوات در مقام تعمیمه، اما در نماز نسبت به همه رکعات در مقام تعمیم باشه این استفاده نمیشه. صرف الوجود جهر به بسم الله الرحمن الرحیم در جمیع صلوات سنته، بله رکعت اول و دوم با هم فرقی نمیکنه، اما اینکه رکعت سوم و چهارم هم سنت باشه جهر به بسم الله الرحمن الرحیم در فرضی که سوره هم میخونه به جای تسبیحات اربعه، انصافا اطلاق گیری مشکله. به لحاظ جمیع صلوات، نه جمیع رکعات، جمیع صلوات. اما تو جمیع صلوات هر مردی مستحب است ازدواج کند، اما معنیش اینه که هر مردی مستحب است مکرر ازدواج کند. البته بعضیا میگن ازدواج مستحب بون، مثل اصطلات و خیر و موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر. بعضی ها میگن ان نکاح و سنتی، یعنی ان نکاح مستحب بون فمن شاء استقل و من شاء استکثر، ولی ظاهرا این استدلال تمام نیست و همونطوری های سیستانی دارن اثبات تکرر استحباب ازدواج مجدد ثابت نیست. صرف الوجود نکاح برای هر شخصی این امر داره، امر استحبابی داره. حالا با شما مثل که درد دلت باز شده. شما به قول مشهور عمل کنید. اینجا هم همینه، الجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع صلوات سنتون، اما در مقام بعد نیست که فی جمیع رکعات کل صلات سنتون. ولیکن مشکل دوم اینه که خب استحباب جهر رو شما نتونید اثبات کنید، ولی وجوب اخفات که نمیتونید اثبات کنید، وجوب اخفات که نمیتونید اثبات کنید در بسم الله سوره حمد در رکعت سوم بچه‌ها رو. ولذا طرف دوست داره جهرن بسم الله بگه، اشکال نداره که بعدم چون مشهور میگن مستحبه، به رجاء استحباب یا از باب اخبار من بلغ که شامل فتوای مشهور هم بشه جهرن بسم الله میگه. اینم مورد دوم، از این بحث بگذاریم. مسئله 22، بله بله شامل نماز احتیاط هم این مطلب میشه. دلیل اخفات حالا دلیل اخفات در تسبیحات اربعه داریم. حالا مثلا از مامی که هم بدل تسبیحات اربعه است، حالا من الان دلیل اخفاتش به تفصیل در ذهنم نیست، ولی این که ما دلیل داشته باشیم که یقرأ فاتحة الکتاب و یخفت فیها هم چه چیزی نداریم، در رکعت سوم شانم هم چه چیزی نداریم، اینو مطمئنیم. حالا اجازه بفرمایید. در مسئله 22 بحث از اینه که اگر کسی جهر کرد در موضع اخفات یا اخفات کرد در موضع جهر، عمدن اگر باشه نمازش باطله، نسیانن باشه نمازش صحیحه. اصل این مطلب مسلمه و عمده دلیلش صحیحتین زراره است، اما تفاصیلش محل بحثه. تو هر دو روایت داره انفعل ذالک ناسیان او ساهیان فلا شیء علی. فرق ناسی و ساهی گفتن اینه، ناسی در ذکرش هست، الان فراموش کرده، بهش بگن میگه راست میگیدا یادم رفته بود. ساهی اونه که نه، اصلا در ذکرش هم نیست. این رو برخی مثل آی بروجردی اینجوری معنا میکنن، میگن الناسی من یکون و شی موجودن فی خزانت نفسه و ساهی هو الذی غفل عن الشی و یجری شی اون علی لسانه و یتکلم به. از ساهی هو الذی کان عالما سابقا ولکن غفل کلیتا اما علم به، به حیث لا یکون الموضوع والحکم او الموضوع او الحکم موجودا فی خزانت نفسه. خب حالا یک این فرمایش های بروجردی است. احتمال دیگر اینه که بگیم ساهی اونیست که سبق لسان میکنه، ناسی اونیست که حکم را یا موضوع رو فراموش میکنه که الان داره نماز ظهر میخونه یا در نماز ظهر واجب اخفات. ساهی نه، اصلا توجه نداره که داره اخفاتن میخونه، اصلا توجه نداره به اینکه اخفاتن داره میخونه، همینجوری فکر بدهکاریاش میخونه میره، نه اینکه ناسی حکم یا ناسی موضوعه، اصلا ملتفت به خود جهر یا اخفات خوندن خودش نیست. خب حالا بحث در اینه که جاهل آیا مطلقا جهرش فی موضع الاخفات معفوه یا فقط جاهل غافل یا فقط جاهل جاهل قاصر. برخی مثل استاد ما فرمودن مطلقا، مطلق جاهل، ولو جاهل ملتفت. آقای خویی هم در کتاب القضا همینو گفته، ولذا گفته میدونی یه نمازی به عهدته، نمیدونی نماز عشاء عهدته یا نماز ظهر، یه نماز بخون به نیت معاف ذمه، مخیری بین جهل و اخفاء، چون ان فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لا یدری فلا شیء علیه وقد تم الصلاة. تو لا یدری هستی، ولی در این بحث که الان میخونیم فرموده نخیر، لا یدری شامل جاهل ملتفت نمیشود. تأمل بفرمایید ببینیم آیا مراد مطلق جاهله یا خصوص جاهل غافله یا خصوص جاهل قاصره. انشاءالله فردا راجع به این موضوع بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.